من میخوام از جناب والی این بهره رو ببریم، هم ما هم شنوندگان عزیز، که اصلا این بخشای شاهنامه از این جهت در واقع چه معنایی میده، یعنی چرا فردوسی به سمت این باستان رفته، تو این باستان چه ظرفیتی نهفته است؟ چون جناب والی اشاره کردی که اونها حکمت رو به مثابه زندگی، نوعی از زندگی کردن تلقی میکردن، صرفا به اصل نظری و انتظاری نبوده. این از در واقع اسطوره ها و یا این رمز که وجود داره در باستان و سرور در واقع فردوسی از استفاده میکنه، ارزمینه گویا فردوسی بر اساس یک حکمتی رفته به دنبال این ایران باستان و این باستان ظرفیتی داره که تونسته در لباس حکمت این رو بیان بکنه. این مقدار برای ما روشن بفرمایید.
دقیقا همینجوره که میفرمایید. خب من پیشتر اشاره کردم که بخشی از این متن از دست رفته، ولی اون بخشایی که باقی مونده خب خیلی متنوعن در این حال و ما همه اون چه رو که در متن‌هایی مثل متن‌های سهروردی یا متن‌هایی مثل متن‌های مثل شاهنامه فردوسی داریم میتونیم در متن‌های باستانی پیدا بکنیم. واقعا به عنوان مثال یه بخشی از یسنا هست که بخش خیلی کهنی هم هست، خیلی قدیمی‌تر این تقریبا زبانیه که در اوستا هست، گاهان هست، که گاهان اصلا به باور من پیشینه حکمت ایرانیه. یعنی ما اون شالوده حکمت رو، حکمت خودمون رو باید توی گاهان بگردیم پیدا کنیم. و شباهتش جالبیش اینه که اونقدر شبیه قواعدی که قواعد حکمی که تو گاهان میتونیم پیدا بکنیم، اونقدر شبیه به قواعد حکمی شیخ اشراق در حکمت سهروردی که شگفت‌آوره اصلا. از طرف دیگه ما یه بخش دیگه ای داریم، یشت ها، که یشت ها باز سرشار از رموز اسطوره‌ای هست که به نظر میاد فردوسی واقعا به هر دوی اینا اشراف داشته، احتمالاً یشت ها رو که به خوبی میدونسته، چون به خوبی تونسته اینا رو منتقل بکنه و تقریبا تمام اون چه که در یشت ها اومده در شاهنامه فردوسی اومده، اسطوره هایی که اومده به غیر از یکی دو تا استثنا، همش در اوستا هست، همش در بخش یشت ها یا بخش های دیگه اوستا ما میتونیم پیدا بکنیم پیشینشو. بنابراین خانم دکتر کاملا درست میگن، کسی اگر بخواد روی متن‌ها کار بکنه، اگر متن‌های باستانی رو ندونه و اگر زبان‌های باستانی رو ندونه، منظورم اینه که زبان‌های باستانی رو جوری بدونه که بتونه به اون متن اولیه دسترسی پیدا بکنه، نه اینکه به ترجمه دسترسی پیدا بکنه. احتمال زیاد داره اشتباه بکنه. یعنی لازمه واقعا برای کسانی که میخوان در این حوزه کار بکنن، زبانهای باستانی رو هم بدونن و به متنهای باستانی به صورت مستقیم مراجعه بکنن.
یعنی در واقع بس از نظر جناب والی اینطور جنبندی بکنیم بخش فرمای شما رو، شناخت حکمای ما اما از فلسفی و یا حکمایی که در حوزه ادبیات و شعر و عرفان کار کردن، لازمه که ما با ایران باستان حتما آشنا بشیم. یعنی در واقع منطقه با روی کرده حکمی، با روی کرده فلسفی، بله حکمی که اون وقت تا بتونیم اون نقشی که حکیم فردوسی کرده، ایفا کرده و تونسته از ظرفیت تاریخی ما بهره بگیره و پویا کنه و زنده کنه و بعد سهروردی بتونه از این مسیر دوباره یه پویای جدیدتری رو ارائه بکنه. پس ما مستلزم اینه که ما یه شناختی اول از ریشه های این حکمت داشته باشیم. خیلی ممنون.
ببخشید من این رو هم اضافه کنم که فردوسی به نظر میاد که کاملا میدونسته اسطوره چیه. یعنی من فردوسی رو بیشتر از اینکه یک شاعر بدونم، یه اسطوره شناس میدونم. باید به این دید بهش نگاه کرد که این یک اسطوره شناس بوده، اسطوره میدونسته به معنای واقعی و این واقعا متفاوته با اون چیزی که اون شناختی که ما داریم از فردوسی.
بله خیلی ممنون، متشکر، با ما همراه باشید. Thank you. خب خانم دکتر اسدیان، عرض کنم که پس تا اینجا یه نتیجه اینچنینی بگیریم که دوام شاهنامه مبتنی بر ارق ملی نیست، بلکه مبتنی بر حکمته، اون حکمته که شاهنامه رو نگه داشته و امروز ما میتونیم این بهره ها رو ازش بگیریم، یعنی یک امر فراملی. و یا حداقل اینو بگیم که نباید نگاه ناسیونالیستی رو غلیظ کنیم اینجا، و البته این منافاتی نداره که حکیم از آن ایرانیان است، اون در جای خود اینقدر بدیهی هست که اصلا نیاز نیست ما بحثو بکنیم، ولی در واقع آنچه که بنمایه های شاهنامه رو نگه میداره اون رویکرد حکمی هست. عرض بنده اینجا این هست که ما این بحث رو بتونیم دنبال بکنیم که سروردی، حالا بعدن اگر شما نکته دیگری هم داشتید میتونید اضافه بکنید، سروردی نگاهی که با به شاهنامه کرده مثلا بیشتر تو عقل سرخ خودش اونجا سخن از رمز این هاست. وقتی ما شاهنامه رو نگاه میکنیم، فردوسی در واقع این اسطوره ها رو و این رمز ها رو در یه معنا به کار میبره و سروردی در یه معنای دیگه به کار میبره. به نظر میاد، البته نمیخوام مقایسه بکنم فعلا، به نظر میاد سروردی اینجا عمیق‌تر شده و به یک عالم باطن و به یک معنای رویکرد باطن‌گرایانه به این موضوع داشته. این تفاوت رو ما چطوری تشخیص بدیم، یا حداقل یه نگاه مقایسه‌ای باید بکنیم یا نه یه نگاه معرفتی بکنیم به این؟
بله، کاملا نگاه معرفتی است. یعنی ما اصلا اینجا بحث مقایسه و تطبیق نداریم، کاری که اصولا ادبیاتی ها خیلی درش ورود میکنن. ببینید، اولا که باید به نظر من قبل از هر چیز یه نکته رو فراموش نکنیم که سهروردی توی که آثارش از خمیره ازلی حکمت صحبت میکنه و از حکمت عتیق میگه، یعنی مبنای همه این صحبت ها گرد این خمیره ازلی میگرده، که خب میدونیم سهروردی مطرح کرده که یک خمیره ازلی و ابدی حکمت وجود داره، که هم خمیره واحدی هست، یه سنت واحدی از حکمت هست که در اقوام مختلف گرد اون میگشتن، از ایران و یونان و مصر و بابل و هند و این. بنابراین حکمت متعلق به همه است، نه فقط متعلق به ایران یا متعلق به سرزمین های دیگه. هر کسی از این حکمت بهره ای برده، یا به نوعی حکمت در یک در هر قومی به نوعی در اصل تجلی کرده. خب فردوسی که خب با آثار باستان آشنا بوده و اینها چه سینه به سینه، چه بر اساس منابع مکتوب، که حالا خانم دکتر فرمودن که آشنایی که با خود قصه های باستانی داشته، چه خب از طریق شاهنامه او منصور، چه از طریق اون داستانای رستم رو ما اصلا در اوستا و یشت ها نمیبینیم. داستانای رستم منبع متفاوتی داشته.
یه جای خوندم که این داستانا واقعی بوده که فردوسی
سوال بله در مورد این هم میتونیم صحبت بکنیم. دقیقا من الان میخوام به همین بحثم رو بکنم. بله، فردوسی با اون ذکاوتی که داشته فهمیده که یه گنجی اینجا هست و اومده این قصه رو بر ما احیا کرده و دوباره روایت کرده، حکایت کرده، به قالب نظم در آورده و خیلی هم زیبا بر ما مونده. اما خود فردوسی توی همون دیباچه شاهنامه دو بیتی داره که خیلی باید بهش توجه بکنیم، که میگه تو این را دروغ و فسانه مخوان، به یکسان روشن زمانه مدان، از او هر چند در خورد با خرد، دگر بر ره رمز معنی برد. برای ما فردوسی کاملا روشن میکنه که آنچه که ما داریم من دارم میگم از این قصه ها مال یک زمانه دیگه است. به یکسان روش همون روشه، روش زمانه ها یکسان نیست و آنچه که در این قصه ها هست یک معنای رمزی داره، یعنی از همونجا خودش به این واقف هست. اما فردوسی وارد رمزگشایی داستان ها نشده، یعنی باز این هم باید مطرح بکنیم که فردوسی آگاه هست که طراحان این قصه مغان هستن و این بحث اسطوره‌ای که خانم دکتر مطرح کردن به این اسطوره ها آگاه هست، به اسطوره معنی حقیقی کلمش آگاه هست. ما الان اسطوره رو به کار میبریم و خیلی ها خب اسطوره واژه قرآنی هست، اساطیر الاولین به معنای افسانه و دروغ و اوهام. اصلا این واژه غلطه برای این قصه ها. ما باید بگیم قصه های معنوی، یا طبق تعبیر خود قرآن که در مورد در سوره یوسف مطرح شده، قصص الاولین. قصص الاولین قرآنی مثل دقیقاً قصص الاولین اوستایی. ما این دو تا رو باید با هم یکی در نظر بگیریم، چون هر دو از سرچشمه وحی اومدن. اینا قصه های معنوی هستن که یک مغز و باطنی دارن، که گفتیم مغان اینها رو، این اسرار رو در قالب این قصه های مردم گفتن. قصه ها به دست فردوسی رسیده، فردوسی اینها رو برای ما نگه داشته، ولی فردوسی تأویل نمی کنه، یعنی وارد باطن قصه ها نمی شه، اما فکر می کنه درباره این قصه ها، همجور که می بینیم در دیباچه داستان ها، در خطبه داستان ها و در پایان داستان ها، افکار خودش و اندیشه های خودش رو درباره اون داستان، بحث سرنوشت هست، بحث جبر و اختیار هست، اندیشه هاش رو مطرح می کنه. پویایی داره فردوسی و میخواد ببینه که این داستان‌ها در از چی دارن میگن، اما وارد تأویل اصلا نمیشه. به نوعی میتونیم بگیم فردوسی مرامش مرام فتووته، مرامش مرام اشراق به اون معنایی که سهروردی نیست. فتووت جوانمردی،
همینجا خواسته، چون فتووت چی؟ جوانمردی رو سهروردی بهش اشاره میکنه.
بله اشاره میکنه.
خواستم این تفاوت کجاست؟
بله ببینید، فتووت مقدمه اشراق، دروازه ورود به عرفان و تصوفه، که حالا این دوتا رو اصلا نباید از هم جدا کرد، صرفا نباید یکیش کرد. یعنی خب حالا در مورد فتووت خیلی ها کار کردن و فکر میکنن که فتووت یک طریقه حالا صوفیانه بود و با تصوف اون رو،
حالا اگر خانم دکتر کامبین هم بعدا در وقت خودشون صحبت خواسته، این هم برای ما خود باز بفرمایید که این اسطوره ها و این فتووت تو ایران باستان به چه معنایی بوده. بله. یعنی بله بفرمایید.
خواهش میکنم. در اصل اون فتووت باستانی رو فردوسی احیا کرده. ببینید سهروردی کلمه تصوف میگه که من احیا کردم حکمت فرس باستان رو و کسی قبل از من پیشی نگرفته بر این کار. خب این آیا واقعا سهروردی نمیدونسته که فردوسی همین کار رو کرده؟ میدونسته، ولی منظورش اینه که به لحاظ از بود اشراق وارد نشده. فردوسی فتووت باستانی رو احیا کرده، سهروردی اشراق باستانی رو، فردوسی قصه ها رو حفظ کرده.
میتونیم تشکیکی ببینیم، یعنی سهروردی قوی تر رو دیده یا نه؟
سهروردی باطن رو دیده،
در عرض هم ببینیم، در طول هم ببینیم.
در طول هم بله، در طول ببینید فردوسی در راه بوده.
آها.
در راه اشراق بوده، این رو فردوسی شروع کرده، یک راهی هست. اصلا اشراق از نظر سهروردی یه سرچشمه ازلی ابدیه، از بله. ازل بوده و داره
تاریخی است.
بله و داره همینطور ادامه پیدا میکنه در این سرزمین اشراقه. به همون معنایی که سهروردی میگه، و سهروردی اومده راه پیدا کرده به اون باطن داستان ها، توجه کرده به حالا در هم رساله عقل سرخ مطرح میکنه داستان زال و سیمرغ رو تعویل میکنه و داستان جنگ رستم و اسفندیار رو. اما خب این باز منحصر به داستان های رمزی سهروردی نمیشه، چون ما میدونیم سهروردی تو الواح مادی از افراسیاب و کیخسرو صحبت میکنه که در پایان رساله الواح مادی.
من اینجا میخوام نکته از چون میخوام برای شنوندگان عزیزم این روشن بشه.
بله.
اونجایی که فردوسی خانم دکتر کامبین جناب عالی هم عنایت بفرمایید، اونجایی که فردوسی میخواد بگه زال و سیمرغ و یا اسفندیار و رستم و کیومرث و اینها، در واقع فردوسی داره رویکرد تاریخی هم داره، یعنی یک در واقع نگاه تاریخی هم داره میکنه، ولی وقتی سهروردی داره به این رمز میرسه، کاملا یک امر فراتاریخی، یک امر باطنگرایانه هست. یعنی اینو یه جور دیگه داره معنا میکنه. زال یا رستم در رمز مثلا سهروردی یک امریست، اما اون بیانی که در واقع حکیم فردوسی از ایران باستان داره، یه روی کرده باستان اینجا داره، اشاره به یک امر دیگری داره. من عرضم اینه که این در واقع مکمل همه این نگاه، یا نه اصلا ما دو نگاه جدا بکنیم اینجا؟
من میخوام اینو از یک منظر دیگه ببینمش، البته بیشتر
اگر شما نکته‌ای دارید.
خواهش می‌کنم.
سوال برای خانم، از خانم دکتر دارم، شاید که بتونن سوال منو جواب بدن. من فکر میکنم که شاید ما بتونیم این رو اینجوری توجیه بکنیم که سهروردی برای خواص، مطالبش برای خواص بوده، برای خواصی که صاحب حکمت هستن، عالمان و دانشمندان، و اما فردوسی کتابش رو برای عوام نوشته، عوامی که با قصه بیشتر آشنان، با قصه بیشتر ارتباط میگیرن و بیشتر مطالب رو میفهمن. چرا من اینو میگم؟ چون ما در متن‌های اوستایی، حتی متن‌های پهلوی هم این تفاوت رو میتونیم ببینیم. بعضی از جاها خیلی سخت داره، مثلا فرض کنین همین متن گاهان، متنیه که خیلی سخته، هر کسی شاید در زمان خودش هم هر کسی نمیتونسته این متن رو درک کنه به خوبی، ولی مثلا اون بخش هایی که در مورد اسطوره ها داره صحبت میکنه، ما میبینیم خیلی کلام روونتره و خیلی راحتتره و خیلی با درک عوام بیشتر جور در میاد. من این رو البته به صورت احتمال میگم، به صورت یک فرضیه، شاید
خب اگر این یک فرض ما باشه، خانم دکتر اسدجان، اگر یه فرض ما این باشه، پس ما باید دو نگاه یا با دو عینک به این مسئله نگاه بکنیم. اون نگاهی که سروردی میکنه شاید در واقع یه زمینی رو، یه زمین حاصلخیز رو فردوسی فراهم کرده، نحوه استفاده از این زمین رو سروردی کشف کرده مثلا، و از اون یک در واقع ارمغان دیگری از حکمت و باستان ایران در واقع ارائه داده. اگر اینو بپذیریم، میشه این رو یک نگاه تطبیقی اگر نکنیم نگاه تشکیکی بکنیم لاغر، آیا اینطوره یا شما نظر دیگری دارید؟
در تکمیل صحبت خانم دکتر کامبین که حالا بحث عوام و خواص رو مطرح کردین، این به یه بیان دیگه همون دو مرتبه فتوت و اشراقه. فتوت و جوانمردی مال عامه جامعه است، یعنی یک مرتبه مقدماتیه. کسی که میخواد به حقیقت دست پیدا کنه اول باید برسه به مقام فتوت، یعنی اول باید فتوت رو، فتوت نامه نویسا میگن رسیدن به نور فطرت، نور فطرت انسانی، اول باید پاک بشه، اول باید به اون فضیلت های اخلاقی رو اول بیاموزه. این مقام مقدماتیه. قصه های شاهنامه میبینیم که همش داستان های پهلوانیه، اصلا ما اونجا اصلا بحث عرفانی نداریم، بحث اشراقی نداریم. سهروردی وقتی از کیخسرو حرف میزنه، یک شخصیت تاریخی صرفا برای کیخسرو در نظر نداره، یک شخصیت فراتاریخی و فوق تاریخی داره. اصلا مفهوم معنی اسطوره، حالا به همین لفظ اسطوره هم بگیم یا همون قصص الاولی، همینه. قصص الاولی نه افسانه است، افسانه دون تاریخه، و نه تاریخه، چیزی فرای تاریخ هست.
جالبش همینجا چطور سهروردی این برداشت کرده؟ خب، این خیلی
بله،
نکته است دیگه.
بله. بس همینجاست که منبع شاهنامه، من طراحان قصه شاهنامه مغانن. مغان هم افرادی هستن صاحب بینش، معرفت و عرفان. سهروردی هم خودش حکیمی هست صاحب معرفت و عرفان، یعنی اصلا در بالاترین درجه عرفان هست، چون از وحدت شاهد و مشهود صحبت میکنه در آثارش. سهروردی اومده با اون ضمیر صافی که داشته، یعنی هر کسی که بتونه میتونه از قصه های شاهنامه ورود بکنه با توجه به همون قواعد اشراقی که سهروردی مطرح کرده، یعنی تأویلات سهروردی برداشت های شخصیش نیست، سهروردی برای این تأویلات خودش قواعد داره. این قواعد همون قواعد حکمت پهلوی هست، یعنی از اون قواعد خود مغان داره استفاده میکنه سهروردی و این قصه ها رو رمزگشایی میکنه. فردوسی رمزگشایی نکرده، به قول حالا خانم دکتر کامبین برای عوام گفته، این قصه ها رو میگفتن که فقط مردم بشنون. حالا هر کسی که در هر سطحی از آگاهی باشه یک برداشتی از این قصه خواهد داشت، و اگر به اون مرتبه فتوت رسیده باشه، یک کمی سطحش به قول شما هم حتی تشکیکی مراتب مرتبه آگاهیش بالاتر رفته باشه، اون دریافت از قصه شاهنامه خواهد کرد.
ما بس اگر شنونده این سوال تو ذهنش الان ایجاد شده باشه که ما از فردوسی به سمت در واقع سهروردی بریم یا سهروردی کمک میکنه که شاهنامه رو بفهمیم، چطوریه واقعا؟
این یه میشه گفت دو سوی است. به چه معنا؟ ما فردوسی آغازگره. در راه اشراق بوده، به قول شما یک زمینی رو فراهم کرده، یک بستری رو فراهم کرده، قصه ها رو برای ما جمع کرده، زنده نگه داشته، و این خیلی گنج بزرگیه. بله. ما باید از سهروردی یاد بگیریم، سهروردی روش به ما
که چطور از شاهنامه بهره بگیریم، چطور از حکیمانه بگیریم.
بله دقیقاً. بله. چطور ما تفسیر حکمی بکنیم. بله. و اتفاقی و اون خلایی که توی دپارتمان‌های ادبیات ما هست همینجاست که ما صحبتون رو نمیبینیم. چرا؟ چون اصلا با فلسفه قهریم. گروه های ادبیات متاسفانه درهای گروه های خودشون رو بستن به روی فلسفه، به روی گروه های فلسفه، در حالی که ادبیات یک کشته میان رشته
با کلید حکمت اینا میتونن وارد شاهنامه
بشن. از این روش سهروردی میشه
پس پشت در وایستادن دیگه. اگه این تو باشه که پشت در حکمت وایستادن،
حکمت اشراق یک حکمت ایرانیه. یعنی ما اصلا نمیخوایم، ما از ابن عربی که حالا متعلق به جهان غرب هست، جهان غرب اسلام هست، اندلس هست، نمیخوایم تعویل عرفانی هم بکنیم. این نکته رو هم من باید اینجا حتما بگم، اصلا چون بعضی از گروه های ادبیات خیلی در اصل مقاومت میکنن که نه چرا فردوسی ما رو دیگه دارین عرفانی تفسیر میکنی. اصلا بحث تفسیر صوفیانه و عرفانی هم نیست، چون هست آثاری نوشته شده از شاهنامه که تعویل عرفانی کردن، تعویل صوفیانه کردن به نوعی. ما نگاه صوفیانه هم نمیخوایم بکنیم، مثلا نمیخوایم بگیم فردوسی صوفی بوده حالا ما بیایم حتما تفسیرهای صوفیانه بکنیم. تفسیر اشراقی هست. درست. که همون قواعد حکمت فهلوی است.
خانم دکتر کامبین، طوری بالاخره نگاه ها به فردوسی حماسیه، یعنی شاهنامه رو به معنای حماسی میبینه، ولی میبینیم که خود عرض کنم سهروردی چیز خود فردوسی روی کرده صلح داره. یعنی من سوالم این بود که اون چه در واقع حکیم فردوسی رو متوز کرد به باستان و از تاریخ ایران و از زرتشت به این طرف که بتونه این ذخیره عرض کنم ایرانی رو بیاره با اون ظرفیت های اسلامی به معنای این دو رو هم، چون تمدن ایران تلفیقی از این دو هست، ولی میبینیم که فردوسی اشعارش و رویکردش صلح بوده، یعنی در حقیقت، ولی ما اون رو یک حماسه سرا، یعنی یک فردی که روی کردهای حماسی داشته. این دوتا رو میخوام بگم، آیا فردوسی این حماسه رو به تناسب، یعنی اشعار حماسیش به تناسب زمانه خودشه یا نه از یک سری از تجربه های تاریخی باستانی هم برداشت کرده، از توش صلح هم به دست آورده.
اجازه بدین من نگم بهش حماسه، البته درسته در لباس حماسه است.
بله.
اونچه که فردوسی میگه
منم هنوز نگفتم، میخوام از شما بهره بگیرم که این چطور این حلش کنیم. این
باور من اینه که بهتره بهش بگیم جنگ بین خیر و شر.
آها.
جنگ بین خیر و شر در واقع همون نور و ظلمته.
درست.
در گاهان به صورت سپند مینو و انگره مینو.
بله.
و در حکمت اشراق به صورت نور و ظلمت. من مجبورم یک سری توضیحاتی بدم
تو این شعره رو من بخونم. مرا آشتی بهتر آید ز جنگ، نباید گرفتن چنین کار تنگ. این بالاخره اولویت صلح بر جنگ.
صلح بر جنگ. بله, بله.
بفرمایید.
ببینید در متن‌های دوره باستان، خصوصا در همین گاهان، من اگر بخوام بگم که شالوده اصلی حکمت ایرانی در اون هست، در ابتدا اولا وحدانیه، کاملا وحدانیه این متن، همونطور که در حکمت اشراق نورالانوار در رأس قرار میگیره، در گاهان اورمزد در رأس قرار میگیره یا اهورمزدا. اورمزد تلفظ متأخر ترش،
اون نوری که سهروردی میگه با اون نوری که اهورامزدا هست یکی هست.
دقیقاً. یعنی اصلا اساس گاهان بر اساس نور، آگاهی، خردورزی، دانایی، و شر بر اساس تاریکی و نادانیه. این هم در گاهان هست، هم در سایر متن‌های باستانی ایران به وفور میتونیم اینو ببینیم آشکارا. و به هر حال اورمزد در رأس قرار گرفته.
بعد هم نور، این نور جسمانی، نور طبیعی که نیست، نور اشراقی، متافیزیکی.
بله، متافیزیکیه. کاملا متافیزیکی بیان میشه.
بیان رمزی هست در
بیان رمزی. بله.
درست. بفهم.
بیان رمزی که خب کاملا مشخص متافیزیکیه دیگه. بعد نخستین تجلی اورمزد سپند مینوه. هنوز در وحدتیم، هنوز کثرت ایجاد نشده. تجلی بعدی در مراتب بعدی یک سری هستندگان مقدس هستند که اینا دیگه اینجا کسرته، چون اینا شخصیت های مجزایی دارن و خیشکاری های جدا، اما همه در همکاری با هم دیگه، بسیار نزدیک به هم دیگه و درست مثل یک فیضی هستن که بین مینو و گیتی دائما در گردشن. به اینا میگیم امشاسپندان. امشاسپندان هفت تا هستن و خود واژه امشاسپند هم به معنی بیمرگان مقدسه، بیمرگان فزونی بخش در اصل، یعنی کار اصلیشون فزونی بخشی جهان هستیه. ما اگر بخوایم یه مقایسه، یه قیاس کوتاهی داشته باشیم، در حکمت اشراق نورالانوار رو داریم در رأس، بعد صادر نخست رو داریم و بعد انوار قاهره برین. دقیقا اینا بر هم دیگه منطبق میشن. منتها چیزی که هست، مسئله خیر و شر که مطرح شد، من این مسئله رو همینجا بگم، در کنار سپند مینو که نخستین تجلی اهورامزداست، یک چیز دیگه ای هم هست که کاملا اینها در گاهان اومده، دقیقا اومده واژه جفت رو به کار برده، دقیقا واژه همزاد یا واژه دوقلو رو به کار برده. دلیلش هم اینه که اگر چیز غیر از این بگه وحدت به هم میخوره، داره میگه اینا با هم دیگه جفتن، در کنار همن. و اون چیه؟ انگر مینو. انگر مینو همونیه که مینو یا مینوی بد، همونیه که بعدن شده اهریمن. از اینجا خیر و شر شروع میشه.
ما به اینا میتونیم بگیم رمز دیگه.
اینا بله، اینا بله رمزه، رمزای حکمیه. حکمیه بله. بله فرق داره با اسطوره ها، بله. با رمزهای اسطوره‌ای. جالبه که این هفت امشاسپند در هم در گاهان اومده، هم در شاهنامه اومده، هم در یک متن الواردات و تقدیسات مال سهروردی اومده. حالا من نمیدونم، اگر که وقت اجازه میده و اگر که بحث اجازه میده، من یسن 47 بند 1 رو اگر فکر میکنید
چقدر طول میکشه؟
کوتاهه.
بخونید اشکال نه.
اسپنتا معینیو و هشتاچا مننگ ها هچا اشاد شیاوسنا چا و جنگ ها چا احمای دان هورواتا تا امرتاتا مزدا خشست را آرمعیتی اهورو. معنیش میشه با سپند مینو و با بهترین اندیشه، با گفتار و با کردار مطابق با عشق، به او خرداد و امرداد را بدهد اهورامزدا با آرمعیتی و خشست را. اینجا دقیقا تمام امشاسپندان جمع شدن. وهومنه که اینجا به صورت بهترین اندیشه اومده، عشق، خرداد و امرداد، آرمعیتی و خشست را. حالا رستم در شاهنامه یک آفرین نامه ای داره که این رو نثار کیخسرو میکنه. در شاهنامه اومده که هرمز دهادت بدین پایگاه، و بهمن نگهبان فرخ کلاه، همه سال اردیبهشت هجیر، نگهبان شده بر هش و رای پیر. او شهریورت باد پیروزگر، به نام بزرگی و فر و هنر. سپندار مز پاسبان تو باد، خرد جای روشن روان تو باد. زخورداد باش از بر و بوم شاد، تن چار پایانت مرداد باد. اینجا دوباره هرمز اول قرار گرفته که جای سپندمینو قرار میگیره، چون در مزهای متأخرتر در امشاسپندان به جای سپندمینو هرمز رو داریم. بعد بهمن اومده، اردیبهشت عشه هست، عشه و هشته، شهریور خشسره هست، خشسره و ایریه، سپندارمز سپند آرمعیتی هست، خرداد و امرداد هم که مشخصه. بنابراین میبینیم که دقیقا همون امشاسپندانی رو که ما در گاهان داریم به شاهنامه منتقل شده در داستان.
از نظر جناب عالی فردوسی واقعا اشراف پیدا کرده،
اشراف
بود به معانی این.
بله، به خاطر اینکه حالا خیلی اینا ظریفه، وقت اجازه نمیده، به خاطر اینکه مطالبی رو که مطرح میکنه، مثلا بهمن که نگهبان فرخ کلاهه، یا اردیبهشت نگهبان هوش و رای پیر هست اینا، یا شهریور پیروزگر، اینا نشون دهنده اینه که خیشکاری های اینا رو میدونسته دقیقا.
آها، خیلی ممنون خانم دکتر اسدیان. فردوسی چه ضرورتی دید که در حقیقت، چون شاعر معمولا یا حکیم تحت تأثیر زمانه هست، یعنی هر طور ما ببینیم فیلسوفان پرسش‌های زمانه رو داشتن، حکما پرسش‌های زمانه رو داشتن، طبیعتاً شعرا هم مستثنا نبودن، امثال سعدی یا حافظ هم بالاخره تحت تأثیر شرایط زمانه بودن. فردوسی هم میتواند تحت شرایط زمانه در واقع بیاندیشه و اونچه که میتونسته در قالب حالا شعر یا در حقیقت حکمت اینها